والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد و آله و اجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصدني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومطامعة من أرشدني. بخش دیگری از دعای شریف مکارم الاخلاق از صحیفه سجانی است. در این فراز از دعا یه سلسله نعمت‌های اجتماعی را که بیشتر مربوط به روابط بین انسان با دیگران هست از خدای متعال درخواست میکنه. اینها هم خود به خود از اخلاق فاضله و مکارم اخلاق شمرده نمیشه، نعمت‌های دنیاست. خود به خود خلقی نیست تا بگیم از اخلاق فاضله است یا ولی همونطور که در جلسه قبل عرض کردم میشه مناسبت این درخواست ها در ضمن مکارم اخلاق این باشه که کسی که در صدد کسب مکارم اخلاق هست احتیاج به اسبابی، وسائلی، کمک هایی داره. این کمک ها باعث میشه که انسان موفق بشه در کسب اون فضائل. وقتی این کمک ها نباشه آدم درگیر میشه در کارهای دنیاوی و دعواها و گرفتاری ها و دیگه نمیرسه که عمرش رو صرف کسب فضائل کنه. این میتونه وجهی باشه برای اینکه چرا در ضمن درخواست اخلاق فاضله نعمت های مادی و دنیاوی و اینها از خدا خواسته شد. و هر حال در اینجا روابط بین انسان‌ها با کسانی که نوعی دشمنی با انسان دارند در صدد اذیت انسان هستند اشاره شده و نعمتی که بتونه در مقابل اینام مقابله کنه و از شر اونها انسان را حفظ کنه از خدای متعال درخواست. اول خود اصل ظلم که هر کسی نسبت به انسان میخواد ظلمی انجام بده، حقش را تضییع کنه، کار ناحقی نسبت به او انجام بده، آدم چند حالت میتونه در مقابلش داشته باشه. یکی اینکه یک حالت انفعال محض، شخص قوی هست و آدم در یک حالت ضعفی هیچ عکس العملی نمیتونه نشون بده، میرسه یک گردن کلوفتی میزنه تو صورت آدم یا مالی از آدم رو میدوزه، هیچ کارش نمیشه بکنه. این یک حالت. یه حالت این است که آدم بتونه در مقابل اون ظالمی که ظلم میکنه یا قصد ظلم داره بتونه دفاع کنه از خودش، نگذاره اون ظلم محقق بشه. اگر اون ظلم انجام گرفت باز چند حالت برای آدم فرض میشه. یه وقت میتونه در مقابلش مقابله به مثل کنه. فرض کنید اون یک سیلی به گوش آدم زده، اونم برگرده یه سیلی دیگه بزنه به گوش او. یه وقتا نه، طرف اونقدر فرومایه هست، بی‌حیثیت هست که ارزش این که آدم در مقابلش در مقام مبارزه با اون دبر بیاد و اینا نداره. میرسه کسی فوش میده یا چیزی میگه، یعنی آدم لات بی سر و پای. این عکس العمل در مقابل اینها انجام دادن فرق میکنه. البته از لحاظ حلال و حرام حق داره که اگه کسی به آدم ظلم کرد مقابله به مثل کنه، قصاص کنه. ولی بعضی جاها هست که مقابله به مثل مرجوعه، بهتر اینه که آدم جوری دیگه رفتار کنه. چند حالت هست که تو این دعاها این خواست ها اشاره شده به این حالات که در مقابل هر یک از اینا من چجور رفتار میکنم. عادتا ظلم هایی که اتفاق میفته از امثال خود آدم هست. فرض این که یک خیلی مقتدر قویی باشه و در مقابلش آدم هیچ عکس العملی نتونه نشون بده و اظهار وجودی نکنه، انفعال محض داشته باشه، اینا نادر اتفاق میفته. معمولا ظلم هایی که بین مردم اتفاق میفته از اشباه و نظائر خودشون. در این جاها یه وقت هست که اگه آدم صرف نظر کنه، چشم پوشی کنه، ندیده بگیره این رفتارش را، باعث جرأت طرف میشه، باز تکرار میکنه یا نسبت به دیگران هم همین کار را انجام میده. یه وقتا میشه طوری برخورد بکنه با اون که اون خجل بشه اصلا، نه تنها مقابله نمی کنه و جری هم نمیشه، از کار خودش هم شرمنده میشه و همون عمل رفتار کریمانه ای که در مقابله او انجام میده باعث میشه که از کار خودش پشیمان بشه و سعی کنه دیگه تکرار نکنه، نه نسبت به او و نه نسبت به دیگران. یه حالات فرق میکنه. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که اگه کسانی در مقام اذیت شما، ظلم به شما، اجحاف به شما برآمدن، شما حق دارین مقابله به مثل کنین. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی به شما تجاوزی کرد، ظلمی کرد، شما هم مثل همون را نسبت به او انجام دید، یعنی بیشتر نه. بیشتر این در مقام این است که نهی از اجحاف بشه. در حدی که اون ظلم کرده شما حق دارین مقابله به مثل کنید. یا در یه آیه دیگه می فرماید و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگه در مقام قصاص برآمدید همون جوری که او انجام داده شما همون جور انجام میدید. باز نظر به این داره که بیش از اون اجحاف نکنید. شما زورتون میرسه نگید حالا یکی زدی دوتا بخور، همون جوانده که همون اندازه ای که به شما ظلم کنده همون اندازه. این حق شماست. فی حد نفسه این بیان یک بیان حقوقی است، یعنی کسی اینجور رفتار کرد، هیچ دادگاهی او را محکوم نمی‌کرد. ظلم می‌کرده، اون مقابلش مقابله به مثل، یعنی هم حکمی سو غلایی هم از نظر شرعی مانع این اندره کار حلالی است. ولی یه مواردی گاهی پیش میاد یک حکم اخلاقی حاکم میشه بر این حکم حقوقی، یعنی رجحان پیدا میکنه که آدم یه جوری دیگه رفتار. حتی نسبت به نزدیکان و کسانی که باشون معاشرت نزدیک دارن یا حتی حقوقی هم در انسان دارن. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. اول یه هشدار میده که درست آدم نسبت به معاشرینش، نزدیکانش باید مهربان باشه، گذشت داشته باشه، سماحت داشته باشه اینا، اما باید بدونید بعضی از این نزدیکان شما هستن قلبن با شما دشمنن، میخوان اذیتتون کنن. حواستون جمع باشه، بشناسید. حتی از همسرتون ممکنه همسری باشه نسبت به شوهرش، شاید در بین همسران پیغمبر هم چنین کسانی بوده. بعضی ائمه اطهار سلام الله علیهم به دست همسرانشون مسموم شدن. فرزندانتون هم حتی ممکنه من ازواجکم و اولادکم عدو غلر. خب حالا اگر فی همچه کسی همسر یا فرزند آدم ظلم میکرد، حکم حقوقی چیه؟ اونم میتونه مقابله بمیز کنه. این حکم حقوقی شه. اما در بسیاری از موارد هست که بهتر اینه شما چشم پوشی کنید، گذشت کنید. میفهمد فَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگه چشم پوشی کردید، جایی بود که چشم پوشیش مطلوبه و گذشت کردید و اونها رو بخشیدید، خدا هم گناهان شما رو می‌بخشه. خب با اینکه هشدار میده که اینا دشمن شما هستند، در بعضی از اینها، حالا اونی که دشمن است رفتاری میکنه که شما رو به زحمت بیندازه، آبروتون رو بریزه یا از اموالتون مثلا تضییع بکنه، با اینکه اینجور هست و هشدار میده که فحذروهم، حواستون جمع بشه، از اینا پرهیز کنید، بپایید اینا را، در این حال میفرماید اگر عفو کنید و گذشت کنید و اونا را ببخشید، خدا هم شما را میبخشید. این همین اندازه میرسه که جایی هست که حتی در مورد که آدم نزدیکانش هم قصد دشمنی با آدم دارن و اذیت میکنن، بهتر اینه چشم پوشی کنید. اما جاش کجاست؟ البته تفاصیل آیات میدونید، معمولا آیات قواعد کلی را بیان میکنه. اقیم الصلاة دیگه، چند رکعت نماز و چجور، آیات در صددش نیست، اینا بیانش بوده پیغمبر است. این هم همین اندازه میگه که در همین مواردی هم که حتی نزدیکان شما به شما ظلم میکنن، اگر عفو و گذشت کنید و اصلا بعضی وقتا به روتون نیارید که اصلا یه چی کاری شده، این بار نفهمیدم من، یا نه جوری بود که نمیشد تقافل کنند، معلوم بود که دارن، زود صرف نظر کردید، عکس العملی نشون ندادید، بعد رفتارتون هم معاطران تر شد، یه ساعت بعدش با خوش اخلاقی برخورد کردید، انگار چیزی واقع نشد. حتی در این موارد هم ممکنه چنین حالاتی باشه و خدا دوست داره اینا رو، و این رفتار شما باعثی میشه که خدا هم گناهان شما رو میامرزه. آیا میشه یه جایی باشید که قصاص کردن و رفتار به مثل کردن رجحان داشته باشه برگذشت؟ بله، موارد ممکنه پیش بیاد که یه آدم مؤاخذه به مثل بکنه، اونجا بهتره و اون جاییست که بتونه آدم احراز کنه. البته صرف ادعا نیست، همه اینا فرض این است که درست احراز شد. که اگر آدم تغافل کنه و اصلا میشه من نفهمیدم، عملا شد طرف میفهمه فهمید، اما این به روش نمیاری، همین باعث میشه که اون متنبه بشه. اونجا بهترین تغافل کنید، اما اگه عکسش بود، اگر شما عکس العمل نشون ندید، اون آدم احمقیه، میگه خوب شد این کار کردم، این دفعه بیشتر، این دفعه کتک محکمتری میزنم، ظلم بیشتری میکنم. به این همچین بود، به رفیقش هم به برادرش هم همینجور رفتار میکنم، باعث جری شدن طرف میشه، یعنی تشویق به گناه میشه. اینجا بهتر اینه که شما قصاص کنید، معاقبه به مثل کنید، چه جلوگیری از تجری او و تکرار گناه او. در واقع این انجام شما خودش یه روم نهی از منکر میشه، این رفتار شما باعث میشه که او دیگه این کار انجام نده. علاوه بر اینکه فی حد نفسه، شما حق داشتید این کار رو بکنید، یعنی حلال بودون، کسی مؤاخذه نمی‌کرد. علاوه بر این بهتر اینه این کارو بکنید، ثواب داره. این کارو بکنید تا خودش نهی از منکری بشه. باعث میشه که اون بدونه که این کار درسته نیست و اگه تکرار بشه اسباب زحمت میشه براش. این حالات فرق میکنه. تشخیص اینها خودش یک مجاهده است، یه ریاضتی است. که آدم در هر موردی دقت بکنه این کاری که من میکنم تأثیرش در طرف مقابل چیه، باعث هدایتش میشه یا باعث تجربیش میشه، خدا اینجوری بیشتر دوست داره یا اونجوری بیشتر دوست داره. این خود این که آدم فکر کنه و تشخیص بده در موردی را، خودش یه عبادت. فضاره ای که انسان در اصل اینجور رفتار ها، اینجور فکر ها آیدش میشه، ثواب هایی که میشه از خود عمل گاهی بیشتره. یک جهاد قلبی، فکری، عقلانی است که آدم تشخیص بده اینجا خدا اینجا چی بیشتر دوست داره، چگونه رفتار کند او بیشتر خوشش میاد. بنابراین خود این یک فرصتی است برای ترقی آدم تا این رفتاری را انتخاب کنه که بهترین باشد و باعث ترقی معنوی و قرب بیشترش پیش خدا بشه. این فرصت همیشه به آدم پیش نمیاد، الان پیش اومده. حواست جمع کنید چجور رفتار کنی خدا بهتر خوشش میاد. انگار داری جهاد میکنی. این عرض کردن برای اینکه ما در مواردی از تشخیص حالات مختلف داره، تنها با عنوان اینکه مقابله به مثل است همه جا نمیشه گفت قضاوت کرد و گفت همه جا یکسانه. نه، موارد فرق میکنه. به تعبیر طلبگی خودمون یه عناوین ثانویه آرزش میشه. قصاص عنوان اولیشه، اما این قصاص گاهی نهی از منکر میشه، رجحان پیدا میکنه، شبیه واجب میشه. گاهی برعکسش، گذشت باعث هدایت او میشه، باعث این میشه که متنبه بشه، خجالت بکشه. یه آدمیست که این اندازه معرفت داره، خودش این یه وسیله اصلاح او میشه. و حالا اگر در اون هم اصلاح نشه، اگر هیچ فرقی نکنه، اما گذشتی که شما میکنین برای شما یک جهادیست، برای اینکه پا میذارید روی نفس خودتون، دلتون میخواست در مقابلش اظهار قدرت کنید. وقتی آدم گذشت کنه خودش میشه یک جهاد به خاطر مخالفت نفسی که انجام میده. اینه که باید این راه حال آدم یاد بگیره، در هم موردی ببینه چه جور رفتار کنه خدا بیشتر دوست داره. حالا دعاها این هست: وجعلی یدن علی من ظلمنی. کسی که به من ظلم بکنه در مقابلش دستی داشته باشم. این تعبیر در عربی این شما در فارسی به کار نمیبریم، ولی شبیهش گاهی در موارد این که میگیم، شبیه اینه که میگیم من قدرتی داشته باشم، توانی داشته باشم، توانی داشته باشم که بتونم اولا جلو ظلمش رو بگیرم. کسی که در صدد ظلم است بتونم کاری بکنم که ظلم نکنه، دستشو بگیره. اگه ظلم کرد، اون رفتاری انجام میدم که این متنبه کنه او را. در یه موردی گذشت، در یه موردی قصاص. من اون قدرت رو داشته باشم که منفعلانه برخورد نکنن. حالا که مورد ظلم واقع شدن دیگه شده، چاره ای نیست. این ظلم پذیری خودش یه ضعفیست که اسلام دوست نداری. اسلام میخواد هر فردی اون قدرتی را داشته باشه که بتونه ظلم دشمن را دفع کنه، در مقابلش قدرت نمایی کنه، تلف فکر نکنه، هر غلطی میخواد میتونه بکنه، کسی هم چیزی نمیگه. این در فردش اینجوره، اگه در جامعه باشد ببینید چقدر باید محاسبات آدم داشته باشه که در مقابل یک جامعه اسلامی، در مقابل یک جامعه کافر و دشمن اسلام چگونه باید برخورد کنیم. مسامحه کردن و ندیده گرفتن و تغافل کردن و ما نفهمیدیم و ما گذشت میکنیم، همه جا اینا مطلوب نیست. اصل اینه که در مقابل دشمن آدم قدرت داشته باشه و دفاع کنه، نگذاره مرتکب بشه. ثانیاً مرتکب خطایی شد، گوشمارش بده به اندازه ای که او ظلم کرده، او هم در مقابلش مقابله میزه. فإن عاقبتم فعوقبوا و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. اصل اینه، مگه یک عنوان ثانوی داشته باشه که اختزا کنه آدم گذشت کنه، یا تغافل کنه اصلا، یا اینکه رسما بگه من از شما گذشتم و به روخشم بکشه که من بخشیدم، اینو صرفتم، میتونستم در مقابله بمیز کنم، قصاص کنم، ولی این کارو نمی کنم، بخشیدم، بزرگی کردم. اینو بهش بفهمونه. گاهی این عناوین عناوین ثانویه است که عارض اون عناوین اولی میشه. در امور اخلاقی ما این چیزا فراوان داریم که گاهی عناوین ثانویه حاکم میشه بر عنوان اولی. عنوان اولی جواز، عنوان ثانویش میشه وجوب یا میشه حرامت. اینه که باید در این رفتارها ما صرف فقاهت اینجا به درد نخوریم. این همه که تعریف از تفقه دین و اینا شده برای اینکه بتونه آدم این موارد رو تشخیص بده. اولا هر حکم اولی هر چیزی رو صحیح بشناسه، بعدم عناوین ثانویه ای که در شرایط خاصی پیش میاد اونا رو بدونه و بدونه تا چه اندازه حاکم میشن در عناوین اولی. خب این در اونجاییست که کسی با دست ظلم کنه، یعنی آدم رو کتک بزنه یا مالش رو ببره. یک کسی نه، بدگویی میکنه، فحش میده، یه اهانت میکنه. این هم اینن همون مواردی که در اونجا درباره ظلم یدی گفته شد، در ظلم لسانی هم هست. حکم اولیش مقابله به مثل، همونجوری که اون ظلم کرد چیزی گفت، شما عینش هم میدونی میگید به خودش. این حق است، حقوقی زن، یعنی دادگاهش به شما رو محکوم نمی کنه چرا این کار کردی. اما آیا این رجحان دارد یا چشم پوشی کردن، گذشت کردن؟ این بستگی به موارد مختلف داره، باید موارد سنجید، تأثیر هر رفتاری را آدم پیش بینی کنه تا ببینه کدومش مطلوب تر است و خدا بیشتر دوست. لسانم علی من خاصمنی، اون کسی که با خصومت با من صحبت میکنه، من زبان گویایی داشته باشم بتونم جوابش رو بده. و ظفرن به من آندنی، ظلمی که به افراد میشه گاهی هست، ظلم هست اما ظاهرش طرف نمیگه من ظلم میکنن، تحت یک عنوانی یا به یک صورتی انجام میده که طرف نفهمه ظلم میکنه، اما ظلم علنی آشکار نیست. یه وقت نه، طرف خیلی سریع باش مقابله میکنه، با طرف فحش میده، بدگویی میکنه، کتک میزنه، یه وقت زیر زیر کار میکنه، یه وقت سریعا مقابله میکنه. اینجور رفتاری که خیلی آشکاره اسمش انعاده، دشمنی صریح. در مقابل کسی که دشمنی صریح میکنه، آدم باید دنبال پیروزی باشه، تسلیم نشه، والا میشه انزلام. اون میخواد ظلم کنه، منم تسلیمم. ببینن یا کتابیان من از که میتونم اظهار وجود نکنم، مقابله بمیس نکنم. این همونه که موجب جری شدن این طرف میشه نسبت به کسی که اناد میورزه به آدم و صریحا در مقام دشمنی کردنه، توجیهی هم نداره. در مقابل این آدم باید سعی کنه پیروز بشه بر او. ظفرن به من آه ندنی، خب حالا اون باید این کار را بکنه، چرا دعا میکنه؟ اینا جلوتر گفتیم که این دعا کردن در مقام این که حتی فضایل اخلاقی را آدم از خدا بخواد، توفیق نماز خوندن هم از خدا بخواد، این برای که اون نگاه توحیدی است که خدا میخواد بنده همه خیرات را از خدا ببینه. تو اون حدیث قدسی است که نمک آشتم را از من بخواه، آش پختی ظرف نمکم پلوده، یادت نره آش مال منه، نمکم مال منه، تو هم مال منی، قدرت نمک زدنم من به تو میده. خدا میخواد بندش در هر حالی توجهش به او باشه، بدون بنده است. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، اینه که برای خیلی چیزهای از واجبات خدا توفیق بده من نماز صبح بخونم، اون نماز صبح که واجبه، نخونی که تارک و صلات میشید، شعر بیرونت میکنن مثلا. نماز هم کاری سنجم، توفیقی میخواد. من اونجا لال شدم موقع نماز خوندن، چیکار کنم؟ خواب موندم. یا کسی مانعشون نزدش نماز بخونه، حتی دو رکعت نماز صبح هم دارم میخواد، باید از خدا توفیقشون. شب که میخوابه من تایی دلش باشه خدایا به من توفیق بده صبح پاشم نماز بخونه. خدا اینجور بنده ای دوست، نمه که آش توسل. خب در یه مواردی است که دشمنان علنا نمیان بادن دشمنی کنن، نقشه میکشن، زیر زیر یه کاری میکنن که کارها، جریان کارها به ضرر آدم تموم بشه. ممکن حتی در ظاهرم اظهار دوستی هم میکنن، چنین هم وانمود کنن که ما داریم به شما خدمت میکنیم. این هم که مثالهاشا هم در امور فردی زیاد میشناسیم، هم در امور اجتماعی. امور اجتماعیش که دیگه همه دنیا حالا متوجه این مسائل هستند. اصلا سیاست یعنی حقبازی، کید، کار پنهانی. خب در مقابل اینا آدم چیکار کنه؟ در مقابل اینا صاف وایسه بگه تو دشمن منی، پدر تو در میارم. این خلاف عقل، بی خودی زحمتی کشیده به جایی هم نمیرسه، نتیجه ای نمیده. در مقابل این باید مثل خودش رفتار. اینم در مقابل اون نقشه‌ای بکشی که اونم اندازه تو چاله، نگذاره نقشش رو عملی کنی، نقشش رو خونسا کنی. با چی؟ با کید دیگری. اون مکر رو کید به کار میبره. اینم با در مقابلش رو غیر از این بکنه، نه نتیجه میگیره و نه مطلوبیتی داره پیش خدا. در مقابل دشمنی که در ظاهر اظهار محبت میکنه و دوستی و خیرخواهی، اما در باطن نقشه میکشه که آدم ها بندازه تو چاه، اما سعی بکنه خودش بیفته تو چاه. خب برای این کار خود این کار آسونی نیست. این گاهی از جنگ های صریح و نظامی مشکل داره. چجور چه نقشه بکشن، چجور بیاده کنن که طرف ها به شکست وادار کنن. گاهی میبینی زحمتش بیشتر از جنگ سخته، جنگ نرمه. اینه که اینجا هم باید از خدا کمک هست. خدایا به من قدرتی بده که بتونم چنین نقشه‌ای برای دشمنان بکشم. حبلی مکرن علی من کایدنی. اون کسی که در مقام اینه که برای من نقشه بکشه، من را ناخودآگاه غافلگیر کنه و به خسارت برسونه، به ضرر برسونه، به من توفیق بده که من دارم در مقابلش براش نقشه بکشم. اولا نقشهش رو خونسا کنم، شانن مقابله به میز کنم، بهش بفهمونم که تنها تو نیستی که میتونی این کارا بکنی، دیگرانم میتونن این کارا بکنی. و قدرتن علی من اضطهدنی. از نقطه ضعف های آدمیزاد که به طور طبیعی در اشخاص ظهور میکنه، حالا ضعف و شدت داره، وقتی آدم در خودش احساس قدرتی بکنه، دیگران را ناچیز میبینه، کوچک میبینه، تحقیر میکنه. از بچه ها توی مدرسه شما بگیرید، وقتی ببینید یه بچه هایی بسیار قوی باشه، ورزشکار باشه یا بدن قوی داشته باشه، به بچه های دیگه بی اعتراعی باشه، چپ چپ نگاه میکنه، میرسه بهش، تنه بهش میزنه، اعتراع نمیکنه. یه اثر طبیعی است که آدم در اثر جهلش اخلیه من دارم چیه در مقابل من. این وقتی شما توسعه بدید برسه به جوامع، دولت ها، کشورهای دیگه، یک کشوری که داره یه قدرتی باشه که احساس کنه این قدرت دیگران ندارن، در این قدرت قوی تره، به طور طبیعی دیگران رو به حساب نمیاره. شما ملاحظه میفرمایید مثلا بعضی از کسانی که امروز در قدرت‌های بزرگ سیاسی و نظامی قرار می‌گیرن، دیگه اونقدر رسوایی به بار میارن که هیچ چیز مخفیکاری و این حرفا را می‌ذارن کنار، خیلی قلدرانه با همه برخورد می‌کنن. حرف نزن، می‌ذارن تو دهنت، ما چنین کنیم، نمی‌گذاریم، ما چرا همین که ما گفتیم باید بشه، از این جورن. خب این رفتار احمقانه است، به جایی هم نمیرسه. ولی آدمی زاد دیره، وقتی آدم احساس و قدرت میبره، به این زودی عقلش دیگه درست کار نمیبره. طبعا چنین کسانی که یه قدرتی اندکی بیش از دیگران در خودشون میبرن، دیگران رو تحقیر میکنن، در صدد برمیان، اگه اندک قدرتی هم اونا دارن ازشون سلب کنن، کاملا تسلیمشون باشه. این روحی گرا که میخوان دیگران را خرد کنند، له کنند، این تعبیر عربیش اضطهاده. من تو فارسی عیناً ترجمه شو شاید مثلا بهترین ترجمه کنیم، یعنی له کردن. کسی که یه قدرت بیش از متحد متعارفی در خودش میبینه میخواد طرف رو لهش کنه. این دعا میفرماید که قدرت برای من، حبلی قدرتا علی من اضطهادنی، کسی که در مقام این هست که من له کنه یه قدرتی به من بده که جلوی کارو بگیره، نگذاره این قدرت او این آثار سو را به بار بیاره و من شکست بخورم در مقابل او. و تکذیبا لمن قصبنی، از جمله مکرهایی که می کنند که امروز شایع دیگه در همه عالم، پولهای کلان بود جای کلان صرفش میشه، شایع پراکنی، تهمت زدن، نشر اکاذیب نسبت به دیگران، چیزهایی که اصلا هیچ حرفی از حروفش خدا نیافریده، یک صدومش یک هزارومش هم وجود نداره، ولی شاید دیگه معاملا و اثر هم میکنه، تمامیش نتیجه میگیره ازش کنن. قدرت های بزرگ و ملاحظه میفرمایید در مقابل کشورهای دیگه ای که بخوان از خود استقلالی نشون بدن، مخصوصا رهبرانشون رهبران با نفوذی باشن، شروع میکنن به لجن پراکنی و تهمت زدن و دروغ ساختن و این حرفون چه شایعی است. حالا این گاهی در سطح عام و این کشوری مطرح، گاهی بین افراد دو نفر توی شرکتی کار میکنن، این میخواد رقیبش رو از میدون در کنه، یا دوتا فروشنده هستن مثلا جنسی را میشن، این میخواد رقیبه دروغ ازش میسازه که این تقلب کرده، اینا جنساش تقلبی هست، نمیدونم چیه، بر چیزایی از این قبیل. این یک راه شیطانی شایعی است در همه دنیا. خب من اگر مواجه شدم با یه کسی چیکار کنم؟ یه قدرتی بده من بده که دروغ اونها را افشا کنه. اونها باید به دروغ متوسل میشن، هر بشون دروغشونه، تهمت به اینکه یا تهمت اخلاقی یا تهمت های دیگری است. به من قدرتی بده که این را براش اثبات بکنم که این دارن دروغه. تکذیبا لمن قصبنی، اون کسی که در صدد این هست که من رو بکوبه به وسیله اکاذیب تهمت ها، به من قدرتی بده که اینا دروغشا افشا کنم و اثبات کنم که اینا دروغه. و سلامتا ممن تبعدنی، راه دیگر شایعش که همه جا شایع است تهدیداته، اگه این کارا بکنید نکنید چنین و چنان میکنیم، همه جا شایع. نسبت به این تهدیداتی که به من میکنن، تو من را سالم بدار تا این تهدیدها خونسا بشه. سلامتا ممن تبعدنی، آخر این فراز دعا میکنه، از خدا میخواد که در مقابل اینا کسانی هستن خیرخواهن، اینا همه دشمنی به صورتهای مختلف با من دشمنی میگردن، ظلم علنی، ظلم مخفی، زبانی، عملی، هر کدومش یکی از این مصادیق بارزا داشت، ولی در مقابلم بعضی بندگار تو هستن واقعا خیرخواهن، دلسوزی میکنن، گاهی من آمادگی پذیرش ندارم، یا جهل دارم، یا نمیدونم اونا صادقن، یا تنبلی میاد، یا هر دلیلی نمیخوام زیر بارشون برم. اینجا هم باز از تو کمک میخوام که به من توفیق بدیم حرف اونا رو قبول کنم، بپذیرم. توفیق پذیرش نصیحت را از تو میخوام. ببینید آدم چیا رو بعد از خدا بخواد. و وفقنی لطاعت من سددنی. در بین بندگان تو کسانی هستن که به من کمک میکنن تا کار خیرم را انجام بدم، موفق بشن. تو به من توفیق بده که از اینا اطاعت کنم، پیشنهادی که میکنن بپذیرم، نگم اینا دروغ میگن یا قصد خیانت دارن یا نمیدونم، یا من زورم میاد حرف اون قبول کنم، اون میگم چه میگم تو به من دستور ندی، من خودم بلدم. اینا جای شیطانیست، ما نمیشه از این. خدایا به من توفیق بده کسی که به من نصیحت میکنه، به خیر دعوت میکنه، اطاعتش کن. و متابعتا من ارشدنی، تقریبا مرادف همونه، اون کسی که در مقام ارشاد و هدایت من هست به من توفیق بگید که ازش متابعت کنم. اللهم وفقنا جمیعا لما تحب و ترضا. والسلام عليكم ورحمة الله.